الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ظللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون و قال فی آیة اخرى فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. روز دوم این جلسه و روز دوازدهم محرم و انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده تا از برکات بی نهایت این روزهای عزیز و ارزشمند کمال بهره برداری رو انشاءالله داشته باشیم. موضوع بحث ما مسئله عبادت بود و اگر به اون چه که گفته شد توجه کنیم، اصل عبادت یعنی خضوع در برابر فقط خدا به عنوان معبود. سوال میکنن خب بهترین عبادت چیه؟ آیا در بین عبادت ها کدام عبادت رو ما میتونیم بگیم از همه بالاتر و ارزشمندتره؟ در جواب باید اشاره کنم به این که اولا اگر عبادت به معنای واقعی کلمه شکل بگیره، همه عبادت‌ها در نزد خدا محترم، ارزشمند و خوبه. منتها گاهی خود اهل بیت علیهم السلام یا حتی در آیات قرآن مجید بعضی از عبادت‌ها رو بنا به دلایل خاصی که دارند چه بسا بهترین عبادت معرفی می‌کنند. در بین روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، ما سه تا دونه روایت رو ذکر کنیم. یک روایت در جلد دوم کافی هست، صفحه 79، از امام باقر علیه السلام حضرت می‌فرمایند ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. در بین عبادت‌ها هیچ عبادتی برای خدا بالاتر از این که انسان بتواند شکم و شهوت خودش رو مهار کنه، کنترل کنه و پاک دامن زندگی کند نیست. این یک روایت. در کتاب شریف تحف العقول صفحه 364 از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت می‌فرمایند افضل العباده العلم بالله و تواضع له. یعنی با فضیلت ترین عبادت رو در این روایت امام صادق علیه السلام دو چیز معرفی می‌کنند: یک، این که انسان به خدا معرفت، علم و آگاهی پیدا کنه. دو، در برابر خدا فقط خضوع کند، نه غیر خدا. سر به سجده اگر میگذاره برای خدا سجده کنه. روایت سوم از امام جواد علیه السلام در کتاب تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 109 حضرت می فرمایند افضل العباده الاخلاص. یعنی اگه شما فضیلتی می خواهید برای عبادت پیدا بکنید، هیچ عبادتی به اندازه اون عبادتی که توأم با اخلاص، یعنی فقط برای خدا انجام دادن باشه، نیست. یه روایت جالب هم از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده در جلد 103 بهار صفحه 18 هم که اون هم یه تعبیرهای خیلی عجیب درشه. می فرمایند العبادت و 70 جزءا، عبادت 70 قسمت و جزء داره و افضلها جزءا طلب الحلال. یعنی اگر شما تصور کنید که یکی از بهترین عبادتهایی که بشر میتونه انجام بده آیا چیست، میگه اینه که انسان به دنبال طلب حلال برود. چرا؟ برای اینکه در بحث طلب حلال همه چیز وجود داره. یعنی همه اون چیزهایی که ما به دنبال آن هستیم، از اخلاص در عمل، اینکه انسان فقط برای خدا عبادت کنه، معرفت خدا پیدا بکنه، اینکه تواضعش مخصوص خدا باشه و اینکه حتی بتواند از عهده حفظ خودش بر بیاد، همه اینها ریشه‌اش مسئله خوردن و آشامیدن و اینه که انسان بتونه کسب حلال برای خودش فراهم بکنه. اما در مقام بیان باید بگم که روی حدیث اول یه مقداری بیشتر ما صحبت داریم. در قرآن مجید آیات زیادی درباره مسئله شکم و شهوت مطرح شده و همه این آیات به نوعی نشون میدن که بشر به خاطر عمل کردی که داره یا باعث میشه در دنیا غذاهایی که میخوره در شکم او به عنوان نعمتهای الهی قرار بگیرد، یا خدای نخواسته مسیری رو در زندگی او به وجود بیاره که این مسیر منتهی بشه به عذاب جهنم و در بین عذابهای جهنم دو چیز از همه سخت تره، خوردنی ها و نوشیدنی هایی که در جهنم هست، که امیدواریم به عزت همه مظلومان عالم مخصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای آن بزرگوار هرگز از این قضای بد نصیب ما نشه انشاءالله و از قضاهای خوب و نعمتهای بهشتی خدا نصیبمون کنه. در همین دنیا گاهی مثالهایی رو خدا در قرآن میاره، میفرماید ببینید خوردنی ها چه نتیجه ای داره. در سوره نحل آیه 69 وقتی درباره آفرینش و خلقت زنبور عسل صحبت میکنه، میفرماید ثم کلی من کل ثمرات، از همه انواع و اقسام میوه ها بخور، اما فسلکی سبل ربک زللا، یعنی بر اساس اون خلقت تکوینی که خدا برای تو قرار داده همون مسیر را شما باید طی بکنی. بنابراین میدانیم که حیوانات، حشرات، گیاهان و موجودات غیر انسان یه مسیر تکوینی خدا براشون قرار داده، همونو طی میکنن. بعد می‌فرماید که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، یعنی وقتی انسان غذای حلال بخواد مصرف کنه، خروجی حلال میتونه ازش بگیره که اون عقل و درایت و هوششه، زائده هاش رو کاری نداشته باشی. اونی که از غذای حلال به دست میاد چیزیست که به عقل نامیده میشه و میتونه در زندگی انسان اثرات بسیار زیادی رو بگذاره. سلام. یه نمونه رو اینجا مثال میزنه که یه حشره رو شما ببینید از گل و گیاه تو زندگیش استفاده میکنه، خروجی که داره عسله، که این همه در این عسل شفا برای مردم خیر هست و میتونه نافع برای دیگران باشه. خب چرا انسان در اثر گرایش به گناه کارش کشیده میشه به جایی که یا همیشه اسیر شکمش باشد و به گناه رو بیاره، که متاسفانه بیشترین گناه در همین زمینه است، به خاطر پر کردن شکم، همون شکمی که گاهی میبینیم با یه تکه نان خشکم انسان میتونه آرامش بهش بده، راحتش کن. با یه غذای خیلی کم سیر میشه انسان. بهتری و گواراترین غذای دنیا رو که بر آدم بیارن بیش از یک مقدار معمول نمیتونه بخوره. اگه زیادتر خورد تو خمه میشه، ناراحتش میکنه، نمیتونه تحملش بکنه، حالش بد میشه. این یه امر طبیعیه. خب اگر مردم میتونستن جلو به شکمهای خودشونو بگیرن که هر غذایی درونش ریخته نشه، این همه به گناههای ناموسی کشیده نمیشدن. شاید بتونیم بگیم این که میفرماید هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان بتواند شکمشو حفظ کنه، این خودش یه اشاره است که اگه شما تونستید جلو خوردنی ها و آشامیدنی های حرامو بگیرید و غذای حلال بخورید، ما در روایت داریم که اگر کسی 40 شبانه روز غذای حلال خورد و اجازه نداد که در زندگیش غذای حرام وارد بشه، بعد از 40 شبانه روز جر الله ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه، خدا چشمه های جوشان حکمت را از قلبش به زبانش جاری میکنه. یعنی آدمی که یه مقدار خودداری کرد، به قول شاعر به جایی میرسد که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. انسانی که مواظب غذای خودش شد، حواسش رو جمع کرد که گرفتار غذای حرام نشه، طهارت جسمش زمینه میشه برای طهارت روحش. اونجا دیگه با این چشم ظاهری نیست که داره زندگی میکنه، خدا بصیرت بهش میده، چشم باطن بهش میده، حقیقت بین میشه، واقعیت ها براش روشن میشه. و ما داشتیم. بعد میفرماید که حالا یه عده اینطورن، اما یه عده هم ببینید اسیر و گرفتار به گناه بسیار زشت و گرفتار آلودگی های جنسی هم. در سوره نمل آیه 55 خداوند متعال وقتی میخواد صفات زشت مردم زمان جاهلیت حضرت لوط رو مثال بزنه، میفرماید اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. یعنی شما حتی کار رو به جای رسوندید که دیگه حاضر نیستید در گناهانتونم حسابی داشته باشید. خیلی حرف بالایی است. آیا شما به جای زنان از مسیر غلط وارد میشید و به مردان و هم جنس رو میارید از روی شهوت، بعد خدا میفرماید بل انتم قوم تجهلون، یعنی انسانی که اسیر شهوت شد گاهی اونقدر آلوده به این گناه میشه که از حیوانات هم پستر میشه، به هر چیزی که بتواند لذتی رو برای او به وجود بیاره سعی میکنه اکتفا بکنه. آیا این در شأن انسانه؟ آیا این در شأن یک بشری است که خدا میفرماید ما تو رو گرامی داشتیم و لقد کرمنا بنی آدم، ما تاج افتخار برترین مخلوق خودمون رو بر سر انسان زدیم، انسان به خاطر شکمش، به خاطر شهوتش اونقدر بدبخت میکنه خودش را که حاضر دستش رو در مقابل هر کسی دراز کنه و او رو مورد اهانت قرار بدن، توهین بهش بکنن برای لقمه نان، حاضر بشه بره کمک کنه به ظالم و ستمگر برای اینکه یه لقمه نان گیرش بیار شکمش رو سیر کنه. اگه چقدر دنیا میارزه؟ من بارها این مسئله رو گفتم و واقعا موندم که چقدر بدبخت بودن اونهایی که آمدن در کربلا و با وعده ای دل خوش کردن و این همه جنایت کردن که خدا رو شکر وعده هم عمل نشد. یک سفر جو هر چه من نشستم ریزواریز میکنم که چطور این حماقت رو بشر مرتکب میشه. یه سپرجم مگه چقدر میارزه؟ فرض کنید یک سپری باشد که 30 کیلو جودش بشه درش بریزی، زمان ما که اینقدر وزن گرانیه 1 کیلو جود چقدره؟ من فرض رو میگذارم برای این که بله 5000 تومن باشه که هرگز چنین نیست. 30 تا 5000 تومن شما فرض کنید دیگه بیشتر که نبود. آیا واقعا میارزه که انسان به خاطر 150,000 تومن بله دست به یه جنایتی بزنه که در تمام طول تاریخ لعن و نفرین بهش بکنن؟ اونم بهش ندهد. حالا اگر ما بگیم سفرهایی که دنبال اینا بود 10 کیلو جو هم زوره که میگرفت و اونم بهشون قول دادن ولی بهشون ندادن، جوشون کجا بود؟ هرچی جو داشتن یا خودشون خورده بودن یا داده بودن به اسباب و قاطرها و الاغاشون خورده بودن. شاید هم اینا هم بستن همونجا گفتن شما با همون کاب و الاغا هرچی تونستی جو بخورید. بله؟ برای چند جو قسمت غذا، چند لقمه نان آدم بیاد سنگ در دامنش بریزه، شمشیر برداره، نیزه برداره، چوب برداره، بره بر بدنی بزند که میداند این بدن عزیز و دردانه رسول خداست، چقدر بدبختیه. شهوت مقام، شهوت پول، شهوت زندگی دنیا، شهوت جنسی اینقدر براشون مهم شد که حاضر شدن این همه جنایت بکنن، این همه گناه ازشون سر بزنه. در سوره اسراء آیه 16 خدا میفرماید ما یک هشدار به مردم میدیم در رابطه با همین برخوردهای عجیب و غریبشون و اینکه اگر افتادن تو مسیر شکم پرستی و گناه و هوا پرستی و شهوترانی ببینن ما چه بلایی بنا سرشون بیاریم. میفرماید که و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. خیلی حرف عجیبه. ما وقتی بخوایم یه شهر و دیاری رو هلاک بکنیم اول عوامر خودمون رو برای انسانهایی که وضع مالی خوبی دارن، مترفن، رفاه طلبن، برای اونهایی که ثروتمندن، مست شهوت ها هستن بیان میکنیم. بعد وقتی اینا به مخالفت بلند شدن مستحق مجازات میشن، اون چنان اونها رو در هم میکوبیم که حد نداشته باشه. یعنی هر جامعه اگر بنا باشه انسانهای وضع خوبش به دنبال عیاشی و بیبندواری بیفتن، خدا میفرماد ما اول با اینا اتمام حجت میکنیم، اگه اینا زیر بار نرفتن میکوبیمشون به هم، نابودشون میکنیم. و این نشون میده که واقعا اگر ما بخوایم در برابر همه چیز مقاوم قرار بگیریم، باید حواسمون رو جمع کنیم که اولین قدم خوردن آشامیدن ماست. چیزی که ما فکر میکنیم زندگیمون بهش وابسته است، اگه غذا نخوریم، اگه آب ننوشیم، خب خوردن آشامیدن باید یه معیار درش به وجود بیاد. گاهی وقتا آدم میبینه که تشریفاتی که مردم برای غذا دارن چقدر زیاده، ولی همینا وقتی تو خانه خودشون باشن با یه لقمه نان خشکم میتونن خودشون رو سیر بکنن. وای بر اون روزی که فکر انسان آلوده بشه. اگه فکر آلوده شد، براش فرق نمی کند که داره میره حسین بکشد یا یه انسانیه که داره تو کوچه و خیابون حرکت میکنه، شکم براش اهمیت پیدا میکنه. این مصیبت، این بد. مثل چنین روزی کار به جایی رسید در مسئله کربلا که خب اهل بیت رو حرکت داده بودن به سمت شهر شام خراب، ولی پیکرهای مطهر شهدای گرانقدر اسلام مثل برقهای قرآن پرپر شده در گوشه و کنار کربلا روی خاک ریخته. یه قبیله ای بودن، وقتی خبر شهادت بهشون رسید با عجله هرچه تمامتر خودشون رو رساندن کربلا. معروفن این قبیله به نام قبیله بنی اسد. وقتی رسیدن دیدن همه چیز تمام شد، خیلی ناراحت شدن. تصمیم گرفتن به هر شکلی شده پیکرهای مطهر رو به خاک بسپارن. اما وقتی آمدن دیدن حداقل بنابر اون چه که مشهور 18 تا از این بدنها سر ندار، خدایا چه کنی؟ متحیر مانده بودن. یه وقت از دور دیدن یه سواری داره میاد، وقتی نزدیک شد دیدن آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام. آقا جان ما اومدیم بدنها رو دفن کنیم، اما چون بعضی از این بدنها سر نداره متحیر موندیم چه کنیم. فرمودن من همه را میشناسم، شما برید یکی یکی بدن بیارید من معرفی کنم دفن کنیم. اول فرمودن برید کنار گودال قتلگاه سراغ بدن بابام سید الشهدا. بدن ابا عبدالله رو آمدن برای اینکه جابجا کنند، نتونستن. آمدن یبن رسول الله انقدر این بدن قطع قطع و پاره پاره است که نمیشه جا به جاش کرد. آقا فرمودن پس لااقل برید برام یک کفن بیارید. گفتن آقا وقتی ما حرکت کردیم شنیدیم که عزیزان خدا رو کشتن، دیگه فرصتی نکردیم. اضافه بر این که شنیده بودیم کسی که در جبهه جنگ به شهادت برسه لباسش کفنشه. فرمودن مگه نمیبینید بدنهای ما بدون لباس روی خاک افتاده است؟ پس لااقل برید یه قطعه حصیر برام بیارید. رفتن گشتن یه مقداری از این حصیرهای نیمه سوخته‌ای که در گوشه و کنار بود جمع کردن آوردن. حضرت این حصیره رو کنار هم چیدن، پیکر مبارک پدرشون رو در میان این حصیر گذاشتن، تو دل قبر جا دادن، روی قبر رو پوشاندن، با انگشت مبارکشون عبارتی رو نوشتن که دل انسان رو آتش می‌زنه. يا أهل العالم هذا القدر الحسين الذي قتلوه عطشانا ای مردم دنیا اینجا قبر حسین کدام حسین همان حسینی که او را با لب تشنه به شهادت رساندند